صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. 21 روز از فروردین ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت ما باشین رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
نمایندگان روسیه و آمریکا در نشست شورای امنیت درباره حمله شیمیایی در سوریه با یکدیگر مشاجره کردند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت.
دولت ایران نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل بین نمایندگان آمریکا و روسیه درباره موضوع حمله شیمیایی به شهر دوما در سوریه مشاجره در گرفت. نیکی هیلی نماینده آمریکا با اشاره به اینکه دست روسیه به خون کودکان سوری آلوده است گفت نباید نقش روسیه و ایران را در قتل عام رژیم اسد نادیده گرفت. خانم هیلی تاکید کرد ایالات متحده قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. واسیلی نبرزیا نماینده روسیه در پاسخ به سخنان خانم هیلی با رد حمله شیمیایی دولت سوریه به شهر دوما گفت مسکو به واشنگتن هشدار داده است در صورت حمله به دولت سوریه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. این در حالی است که استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز اعلام کرد سازمان ملل متحد قادر به تایید مستقل حمله شیمیایی دوما و تایید مسئولان نیست. حکومت سوریه و حامی روسی و ایرانیش استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در چند حمله‌ای که به ارتش بشار اسد نسبت داده شده تکذیب می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند این حمله از سوی حکومت انجام شده است. در حمله شیمیایی روز شنبه به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 49 تن کشته شدند.
و همونطور که پیشتر هم گفته شد جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره حمله شیمیایی به شهر دومای سوریه به تنش لفظی بین نمایندگان روسیه و آمریکا منجر شد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، روسیه و آمریکا بر سر چه موضوعاتی با یکدیگر دچار جنگ لفظی شدند و مبنای این اختلاف اونها چه چیزاییه؟
سفرهای کشورهای دنیا در سازمان ملل معمولا تعیین کننده سیاست کشورهای خودشون نیستن. در حقیقت اینا بیشتر سعی میکنن توضیح بدن که سیاستهای خودشون چیه و کشورهای دیگر رو قانع بکنن. خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل قبلا هم با لحظه خیلی با سخنان خیلی شدیدی روسیه رو در رابطه با مسائل مختلف محکوم کرده، اما در رابطه با دعوای لفظی دیروز در سازمان ملل به نظر من چهار نکته مهم به من باید اشاره کرد. اول از همه اینه که در این یک ماه اخیر تنش بین آمریکا و روسیه خیلی زیاد شده. حداقل 60 نفر از دیپلمات‌ها و جاسوس‌های روسی رو از آمریکا بیرون کردن و مسکو هم 60 تا از دیپلمات‌های آمریکایی رو بیرون کرده و سر مسائل دیگه هم تنش خیلی زیاد شده. مسئله دوم اینه که محکوم کردن سوریه برای استفاده سلاح‌های شیمیایی میتونه آغاز دردسرهای خیلی جدی‌تری برای اسد و سوریه بشه. به خاطر همین روسیه حاضر نشده در سازمان ملل اجازه رو بده به آمریکا و کشورهای غربی که اسد رو محکوم کنن. اگر این کار انجام بشه اسد رو میتونن به دادگاه ببرن برای جنایت علیه بشریت. مسئله دیگه اینه که در سطح جهانی بیشتر آدم‌ها در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی حساسیت دارن و بنابراین نه آمریکا و نه روسیه میخوان این جنگ تبلیغاتی رو ببازن. و سرانجام جالبترین نکته به نظر من اینه که آمریکا و روسیه به نظر میرسه که مثل اینکه دارن در رابطه با دو کشور مختلف صحبت میکنن. آمریکا معتقده که اسد سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، کلورین گس استفاده کرده در این 48 ساعت اخیر، ولی روسا اعتقاد دارن که زخاک دوما رو اینها آزمایش کردن، به بیمارستان‌های منطقه رفتن و اینا معتقدن اصلا کشته‌ای وجود نداره. این به نظر من این اختلاف سلیقه امروز در سازمان ملل خودش رو خیلی خوب نشون داد.
خب این اختلاف سلیقه و کلن این اختلاف نظر بین آمریکا و روسیه به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سمت سوی آینده بحران سوریه؟
سوال بسیار خوبیه و به نظر من جوابش اینه که بستگی کامل داره که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ در 24 ساعت آینده چه تصمیمی بگیره در رابطه با عکس‌العمل آمریکا و کشورهای غربی در رابطه با اتفاقات 48 ساعت اخیر. اگر تصمیم جدیشون بگیره و سعی بکنه که حکومت اسد رو به حکومت اسد حمله بکنه یا تصمیم بگیره که تعداد سربازهای آمریکایی رو در سوریه زیادتر بکنه، خب اون موقع ما شاهد این خواهیم بود که تنش بین آمریکا و روسیه زیادتر خواهد شد. خطر در رابطه با زیادی تنش اینه که امکان داره به خاطر اینکه یکی از این دو کشور یعنی یا آمریکا یا روسیه اگر اشتباهی بکنن و سربازهای همدیگر رو در عملیات نظامی بکشن، اون موقع به نظر من مسئله سوریه بغرنجتر خواهد شد. بدون موافقت آمریکا و روسیه جنگ داخلی سوریه تمام نخواهد شد. این یک حقیقتیه که همه بازیگرهای عمده در منطقه میدونن و اگر تنش بین آمریکا و روسیه در هفته‌های آینده، ماه‌های دیگه زیادتر بشه و اینها نتونن با هم دیگه مذاکره کنن، به نظر من جنگ داخلی سوریه طولانی‌تر خواهد شد و تعداد بیشتری آدم بی‌گناه در این جنگ کشته خواهد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی به دوما اعلام کرد که به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که مسئولیت این حمله میتواند بر عهده روسیه باشد یا بر عهده دولت بشار اسد یا بر عهده ایران و یا آنکه همه آنان با یکدیگر مسئول حمله شیمیایی در شهر دوما باشند. آقای ترامپ گفت با فرماندهان ارشد نظامی در این باره رایزنی کرده است. از دیگر سو در تماس تلفنی روز یکشنبه دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رهبران آمریکا و فرانسه ضمن محکوم کردن این حمله سهمگین تأکید کردند که دولت بشار اسد باید در قبال تداوم نقض حقوق بشر پاسخگو باشد. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه در این مورد اظهار داشت ایران و روسیه نیز باید برای انجام این اعمال مسئولیت بپذیرند، زیرا بدون حمایت اساسی آنان اقدامهای حکومت دمشق ممکن نبود.
در حمله موشکی بامداد دوشنبه به یک پایگاه نظامی در هومس در 160 کیلومتری شمال دمشق 4 نظامی ایرانی کشته شدند. خبرگزاری فارس با انتشار اسامی کشته شدگان ایرانی در پایگاه هوایی هومس رده نظامی یکی از آنان را سرهنگ پاسدار اعلام کرده است. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه حمله به پایگاه نظامی هومس را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده است. به رغم ادعای روسیه و ایران که حمله هوایی بامداد دوشنبه را به اسرائیل نسبت می‌دهند، اسرائیل به این خبر واکنشی رسمی نشان نداده است، ولی به گزارش رویترز مقام‌های اسرائیلی گفتند که نیروهای ایرانی از پایگاه هوایی تیاس یا تیفور استفاده می‌کنند و اسرائیل هرگز حضور دشمنش ایران را در خاک سوریه نخواهد پذیرفت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که از امروز سه‌شنبه دولت دلار را با نرخ 4200 تومان ارائه خواهد داد. معاون اول رئیس جمهوری در توضیح بیشتر در مورد نرخ جدید ارز گفت:
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، چه برای واردات کالا، چه برای نیازهای خدماتی، برای مسافر، برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل میکنن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آقای جهانگیری، با اعلام اینکه افزایش قیمت برابری دلار در روزهای اخیر دلایل غیر اقتصادی داشته، تاکید کرد که هر قیمتی بالاتر از 4200 تومان برای دلار در بازار مشمول قاچاق خواهد بود و با آن برخورد خواهد شد. او در مورد این دلایل غیر اقتصادی توضیحی نداد. قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه به حدود 6000 تومان صعود کرد و قیمت هر یورو هم برای اولین بار به بالای 7000 تومان رسید. توی روزهای اخیر افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران باعث افزایش تقاضا و هجوم خریداران به صرافی‌ها برای خرید شده بود. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بازار آشفته دلار و ارزهای خارجی در ایران و قیمت‌هایی که هر روز و هر ساعت بالا و پایین می‌شوند. در تازه‌ترین خبر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته که از امروز سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا 4200 تومان خواهد بود. آقای جهانگیری همچنین گفته که غیر از این رقم، هر قیمت دیگری تخلف و قانون شکنی است و به مثابه قاچاق با آن برخورد می‌شود. این تصمیم دولت حسن روحانی پس از استف اولاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اتخاذ شد. تکنرخی کردن ارز سیاستی است که از سالهای قبل در برهه‌های زمانی مختلف آزمایش شده، اما در عمل نتوانسته رشد بهای ارزهای خارجی را متوقف کند. پیشتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز بعد از افزایش شتابناک قیمت دلار در دور دوم ریاست جمهوری خود با یک دستور نرخ ارز را برای مدتی ثابت نگه داشت، اما این تصمیم با انتقاد کارشناسان اقتصادی و حتی خود حسن روحانی در دور اول تبلیغات ریاست جمهوریش روبرو شد. این در حالی است که اواخر سال گذشته هم آقای روحانی در گفتگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی وعده داده بود که مردم نگران افزایش بهای دلار نباشند.
و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد بود.
افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت این ارز خارجی حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. روز دوشنبه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس و تیم اقتصادی دولت هم برگزار شد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد. برخی تحلیلگران چشم‌انداز سیاسی و حضور نظامی ایران در منطقه و احتمال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای را در گرانی بهای دلار عوامل تأثیرگذاری می‌دانند که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌های تلگرامی نیز اعلام کردند بخش عمده‌ای از دلاری که در اختیار نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران بوده از ایران خارج شده و این موضوع بر قیمت دلار تأثیر گذاشته است. در همین حال محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم پیشتر گفته بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. حالا باید دید که این تلاطم بازار ارز تا کجا ادامه خواهد یافت.
ببینیم که نوسانات بازار ارز در ایران چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تصمیم دولت برای تکنرخی کردن دلار چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز تیفته بسیاری از روزنامه‌ها اظهاراتی است که از قول آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای روحانی، منعکس شده. از جمله روزنامه شرق در تصریح خودش نوشته با تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت از امروز، یعنی روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه، دلار با 4200 تومان تکنرخی شد. البته روزنامه شرق اشاره کرده که روز گذشته قیمت دلار تا مرز 6100 تومان هم در بازار ارز تهران رسیده. اظهارات مقام‌های مختلف دولتی رو در این باره منعکس کرده. از جمله سخنگوی دولتی گفته یک ستاد ویژه‌ای برای کنترل بازار ارز تشکیل دادیم، و همچنین اظهارات وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی، آقای کرباسیان، که گفته بخش‌های امنیتی و انتظامی باید پاسخگوی نوسان در ارز بازار ارز باشن، چرا که به لحاظ اقتصادی منطقی نیست که چون این نوسان و چون این افزایش قیمتی در کشور ایجاد بشه. روزنامه آفتابی است هم جزئیات بیشتری درباره اینکه چطور قرار است این تکنرخی شدن ارز اجرا بشه رو از قول آقای اسحاق جهانگیری منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که از امروز سه‌شنبه ارزی که دلاری که قیمتش بیشتر از 4200 تومان باشه قاچاق حساب میشه، یعنی بازار امنیتی و انتظامی خواهد شد، احتمالاً عده‌ای بازداشت میشن، دستگیر میشن، یا یک جور بازار سیاه دلار و بازار زیرزمینی هم راه خواهد افتاد. روزنامه خراسان هم نوشته که با اظهارات آقای جهانگیری و اون افزایش قیمت ناگهانی در دو سه روز گذشته، حالا بازار ارز در تعلیق هست و پیش بینی کرده که کمتر صراف ها و فروشندگان دلار عرضه بکنن دلار رو در روزهای آینده.
در مورد آخرین وضعیت بازار ارز چه مطالبی منتشر کردن روزنامه ها؟
بعضی روزنامه ها امروز رفتن به سراغ خود بازار ارز در روز گذشته و یکی دو روز گذشته و جزئیاتی رو در این باره منتشر کردن. روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت هست، نوشته که روز گذشته درسته که اخبار مختلفی منتشر شد درباره اینکه دلار به 6100 تومان 6200 تومان هم رسیده، اما در اصل به نوشته این روزنامه خود دلار موجود نبوده، صرافی ها و دلالان و فروشندگان فقط خرید میکردن و کسی دلار رو عرضه نمیکرد. روزنامه تجارت در تیتر اصلی خودش نوشته که این شوک دلار آتشی به جان اقتصاد ایران ایجاد کرده، چرا که یک سونامی اقتصادی هست، آثارش در حوزه تولید، واردات و سایر حوزه های اقتصاد برجا خواهد موند و در هفته های آینده به شکل زنجیره ای این تأثیر رو مردم هم شاهد خواهند بود. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش نوشته که این ماجرای چند مجهولی هست، یک معادله چند مجهولی هست و گفته عوامل مختلفی به این ماجرا افزایش قیمت دلار کمک کرده و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت باید قیمت دلار رو افزایش بده و ما با تفاوتش رو صرف سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال.
آیا روزنامه ها مطلبی منتشر کردن در رابطه با پیامدهای نوسانات ارزی در میان افکار عمومی برای دولت دوازدهم؟
بله، امروز روزنامه جهان سندی یادداشت منتشر کرده که در این یادداشت اشاره شده به مباحث اقتصادی و پایگاه اجتماعی آقای روحانی و حامیان ایشون که این دومین ضربه‌ای بود که وارد شد. ابتدا اعتراضات دیماه سال 96 تا حدی از هواداران آقای روحانی کم کرد، حالا روزنامه جهان سند نوشته که این شوک ارزی هم سبب شده که کسانی که به آقای روحانی رأی داده بودن بخشی از اونها البته گفتن که ما از این رأی دادن پشیمان هستیم، برخی هم که چهره های سرشناس بودن روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به صراحت این موضوع رو بیان کردن. منتها نویسنده یادداشت جهان سند تاکید کرده که نباید بحث‌های سیاسی و نگاه یعنی نگاهی تا این اندازه سیاسی و غیر کارشناسی غیر اقتصادی داشت به مسائل بازار ارز و باید اون رو کارشناسان و تحلیلگران مورد بررسی قرار بدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که خود آقای روحانی تا حالا سکوت کرده، در یک یادداشت هم این روزنامه به این نکته تاکید کرده که همه کسانی که تحلیل میکنن بازار ارز و شرایط اون رو در روزهای اخیر در یک نکته با خریداران و فروشندگان ارز مشترک هستند و اون هم منفعت است.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
ادامه خبرها. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن انتقاد از تصمیم شورای شهر تهران در نپذیرفتن استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت از او خواست که یک بار دیگر استعفا کند. دادستان کل کشور گفته آقای نجفی به دلیل بیماری استعفا کرده و رأی‌گیری شورای شهر برای پذیرش این استعفا را بساط سیاست‌بازی توصیف کرده است. در پی رقص تعدادی کودک در مراسم روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، وی به دادسرای تهران احضار شد. در فاصله کوتاهی پس از آن محمد علی نجفی اعلام کرد که بیمار است و تصمیم گرفته از سمت شهرداری تهران استعفا کند. اما در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تعدادی از اعضای شورا از او خواستند تا دلیل واقعی استعفایش را اعلام کند و در نهایت اکثریت اعضا با این استعفا مخالفت کردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی، امروز خیلی تون صدات بالا بود و با امریکا کلکل میکردی، ولی یه چیز میخوام بهت بگم. کره شمالی امروزه در مقابل امریکا به کرنش افتاده. شما آخوندا چطور به خودتون اجازه میدید که تهدید بکنید امریکا رو؟ با کدام تکنولوژی؟ با کدام پیشرفت؟ شما که وابسته اید، وابسته به روسیه اید. روسیه هم که همیشه در هر مقطع زمانی شما رو دستتون تو حنا گذاشته. بنابراین بشینید سر جاتون، اون جایی که جاتونه.
اقتصاد یک علم هست و علم رو با دستور و با زور و با بخشنامه نمیشه مسیرش رو تغییر داد. واقعا این دولت توان این رو داره که دلار مورد نظر کشور رو برای وارداتش با 4200 تومان در اختیار متقاضیان بگذاره. برای چه مدت؟ هر دفعه که این التهابات بوده یه مسکنی دادن برای 5 روز 10 روز و بعد از اون یا 5 ماه یا 2 ماه بعد بدتر از گذشته شده.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس و اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. با اینکه استان‌های شمالی کشور به نواحی پرباران معروف هستند، اما وضعیت خشکسالی یک ساله 96 در استان مازندران نشان می‌دهد که 99% از مساحت این استان با انواع خشکسالی روبرو شده. کاهش برف در نواحی کوهستانی باعث کاهش آب رودخانه‌ها، پایین رفتن منابع آبی و کاهش نفوذ آب در نواحی کوهستانی شده و در نتیجه به افزایش خشکسالی در این مناطق در سال‌های اخیر دامن زده است.
خبرها. نیکی هیلی نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت درباره حمله مصدوم شیمیایی در شهر دومای سوریه گفت دست روسیه به خون کودکان سوریه آلوده است. او گفت نباید نقش روسیه و ایران را در قتل عام رژیم اسد نادیده گرفت. خانم هیلی تاکید کرد ایالات متحده قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. نماینده روسیه در پاسخ به سخنان خانم هیلی با رد حمله شیمیایی دولت سوریه به شهر دوما گفت مسکو به واشنگتن هشدار داده است در صورت حمله به دولت سوریه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی به دوما اعلام کرد که به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. در حمله موشکی بامداد دوشنبه به یک پایگاه نظامی در هومس در 160 کیلومتری شمال دمشق 4 نظامی ایرانی کشته شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید که از روز سه‌شنبه دولت دلار را با نرخ 4200 تومان ارائه خواهد کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن انتقاد از تصمیم شورای شهر تهران از نپذیرفتن استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت از او خواست که یک بار دیگر استعفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد احتمالاً در ماه می اردیبهشت ماه یا اوایل ماه جون خرداد ماه با رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. در حضور وزیر ارتباطات در یک جلسه مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، خبرهای ضد و نقیضی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این جلسه منتشر شده است. احتمال فیلتر شدن تلگرام در هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های مختلف مطرح شده و برخی روحانیون نیز خواستار این محدودیت شده‌اند. جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خراسان شهر اصفهان با برپایی یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و همچنین بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. ماموران پلیس فدرال FBI پس از بازرسی از دفتر کار و منزل مایکل کوهن، وکیل شخصی دونالد ترامپ، تعدادی سند و مدرک را با خود بردند. گفته می شود از اسنادی که این مامورین با خود بردند، اسناد پرداخت پول به یک هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از پس گرفتن استعفای رسول خادم تا اعزام دختران بسکتبالیست نفت آبادان به اردن.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رسول خادم موافقت خودشو اعلام کرده برای بازگشت به فدراسیون کشتی. دیروز مجمع انتخاباتی فدراسیون تشکیل شد با حضور داورزنی معاون وزیر ورزش و اعلام شد که فرصت دیگه‌ای به مجمع داده بشه که بتونه طی روزهای آینده موافقت خادم رو جلب کنه برای پس گرفتن استعفا. بعد از اینکه مجمع به پایان رسید، جمعی از اعضای مجمع انتخاباتی در زورخانه نامجو، جایی که رسول خادم اونجا تمرین ورزش باستانی انجام میده، حاضر شدن و طبق اونچه که خبرگزاری ها نوشتن، خادم بعد از دیدار با اعضای مجمع استعفای خودش رو پس گرفته و گفته که به کشتی و به فدراسیون بر میگرده. اما هیچ خبری منتشر نشده مبنی بر این که آیا شروطی که رسول خادم و انتقاداتی که مطرح کرده بود و درخواست‌هایی که از وزارت ورزش داشت به نتیجه رسیده یا اینکه نه، با صرف نظر از دیدگاه‌های خودش و انتقاداتی که مطرح کرده بود، در واقع قصد داره دوباره برگرده به کشتی، که در این خصوص منتظریم ببینیم چه واکنشی خود او بروز خواهد داد و با چه شرایطی دوباره به فدراسیون کشتی برمیگرده. اما در این بین تیم ملی آمریکا هم تونست عنوان قهرمانی جام جهانی کشتی آزاد و نصیب خودش کنه. آخرین بار اونا در سال 2003 قهرمان شده بودند و طی 6 دوره قبلی رقابت‌ها هم ایران به صورت متوالی قهرمان شده بود و این خیلی کم پیش میاد در دنیای ورزش که تیمی سال‌های سال پشت سر هم قهرمان بشه و بعد حاضر نشه تا از عنوان قهرمانی خودش بخواد دفاع کنه و غیبت کنه از رقابت‌ها، کاری که تیم ملی کشتی آزاد ایران شرایط کاملا بلا تکلیف داشت و در رقابت‌های جام جهانی هم حاضر نشد. خبر بعدی اعزام تیم بسکتبال دختران نفت آبادان به رقابت‌های غرب آسیا در اردن، بعد از اینکه اونا یک روز در فرودگاه معطل بودن، تو نمازخونه خوابیدن و در حالی که بلیط و کارت پروازم داشتن از سفر باز موندن. و در همین خصوص رئیس فدراسیون بسکتبال هم گفت من چنین چیزی رو تا حالا ندیده بودم، شده بود بریم فرودگاه و پروازگیرمون نیاد برگردیم یا سفر لغو بشه، اما اینکه تیمی بلیط داشته باشه، کارت پروازم بگیره و پای پله‌های هواپیما برگرده خیلی بی سابقه است. در همین زمینه مربی تیم نفت آبادان گفته که مسئولین باشگاه نفت در این زمینه در واقع بی تقصیرن و وزارت نفت باید مجوز سفر رو صادر میکرد که تا لحظه آخر این کار رو انجام نداد و تیم ناگزیر شد از فرودگاه به خونه برگرده. حالا بامداد امروز اونا اعزام شدن، مسابقات خود در واقع همین امروز هم شروع میشه، ولی با درخواست فدراسیون بسکتبال ایران دختران نفت آبادان با یه روز استراحت بازی‌های خودشون رو آغاز میکنن. و خبر آخر، انتقادات صدا و سیمای آذربایجان شرقی از سردار آجلو، مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز، انتقادات گسترده هواداران به خاطر نتایج ضعیف این تیم در برنامه ورزشی صدا و سیمای آذربایجان شرقی، مجری برنامه با صندلی خالی گفتگو میکنه و از او انتقاد میکنه. در واقع صندلی خالی جای سردار آجلو، مدیر عامل تراکتورسازی، و اعلام میکنه که این تیم تخلفاتی در صورت گرفته، فرزند یک مدیر هتل رو به عنوان سرباز آوردن و مسائلی از این دست، که آجلو هم در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای آذربایجان شرقی گفته که اینها در واقع تیغ کشیدن به روی کسیه که اومد تا این تیم رو از نابودی نجات بده، بدهی‌های این تیم رو من پرداخت کردم و درخواست کرده که به او فرصتی داده بشه که بتونه پاسخگوی این اتهامات و انتقادات باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده هم همچنان در بخش دوم صبحانه با خبر با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
نمایندگان روسیه و آمریکا در نشست شورای امنیت درباره حمله شیمیایی در سوریه با یکدیگر مشاجره کردند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت.
دولت ایران نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد.
در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل بین نمایندگان آمریکا و روسیه درباره موضوع حمله شیمیایی به شهر دوما در سوریه مشاجره در گرفت. نیکی هیلی نماینده آمریکا با اشاره به اینکه دست روسیه به خون کودکان سوریه آلوده است گفت نباید نقش روسیه و ایران را در قتل عام رژیم اسد نادیده گرفت. خانم هیلی تأکید کرد ایالات متحده قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. واسلی نبرزیا نماینده روسیه در پاسخ به سخنان خانم هیلی با رد حمله شیمیایی دولت سوریه به شهر دوما گفت مسکو به واشنگتن هشدار داده است در صورت حمله به دولت سوریه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. این در حالی است که استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز اعلام کرد سازمان ملل متحد قادر به تایید مستقل حمله شیمیایی دوما و تایید مسئولان نیست. حکومت سوریه و حامیان روسی و ایرانیش استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در چند حمله‌ای که به ارتش بشار اسد نسبت داده شده تکذیب می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند این حمله از سوی حکومت انجام شده است. در حمله شیمیایی روز شنبه به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 49 تن کشته شدند.
و همونطور که پیشتر هم گفته شد جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث درباره حمله شیمیایی به شهر دومای سوریه به تنش لفظی بین نمایندگان روسیه و آمریکا منجر شد. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، روسیه و آمریکا بر سر چه موضوعاتی با یکدیگر دچار جنگ لفظی شدن و مبنای این اختلاف اونها چه چیزاییه؟
سفرهای کشورهای دنیا در سازمان ملل معمولاً تعیین کننده سیاست کشورهای خودشون نیستن. در حقیقت اینا بیشتر سعی می‌کنن توضیح بدن که سیاستهای خودشون چیه و کشورهای دیگر رو قانع بکنن. خانم هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل قبلاً هم با لحن خیلی با سخنان خیلی شدیدی روسیه رو در رابطه با مسائل مختلف محکوم کرده. اما در رابطه با دعوای لفظی دیروز در سازمان ملل به نظر من چهار نکته مهم من میخوام بهش اشاره کرد. اول از همه اینه که در این یک ماه اخیر تنش بین آمریکا و روسیه خیلی زیاد شده. حداقل 60 نفر از دیپلمات‌ها و جاسوس‌های روسی رو از آمریکا بیرون کردن و مسکو هم 60 تا از دیپلمات‌های آمریکایی رو بیرون کرده و سر مسائل دیگه هم تنش خیلی زیاد شده. مسئله دوم اینه که محکوم کردن سوریه برای استفاده سلاح‌های شیمیایی میتونه آغاز دردسرهای خیلی جدی‌تری برای اسد و سوریه بشه. به خاطر همین روسیه حاضر نشده در سازمان ملل اجازه رو بده به آمریکا و کشورهای غربی که اسد رو محکوم کنن. اگر این کار انجام بشه اسد رو میتونن به دادگاه ببرن برای جنایت علیه بشریت. مسئله دیگه اینه که در سطح جهانی بیشتر آدم‌ها در رابطه با استفاده سلاح‌های شیمیایی حساسیت دارن و بنابراین نه آمریکا و نه روسیه میخوان این جنگ تبلیغاتی رو ببازن. و سرانجام جالبترین نکته به نظر من اینه که آمریکا و روسیه به نظر میرسه که مثل اینکه دارن در رابطه با دو کشور مختلف صحبت میکنن. آمریکا معتقده که اسد سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، کلورین گس استفاده کرده در این 48 ساعت اخیر، ولی روسا اعتقاد دارن که زخاک دوما رو اینها آزمایش کردن، به بیمارستان‌های منطقه رفتن و اینا معتقدن اصلا کشته‌ای وجود نداره. این به نظر من این اختلاف سلیقه امروز در سازمان ملل خودشو خیلی خوب نشون داد.
خب این اختلاف سلیقه و کلن این اختلاف نظر بین آمریکا و روسیه به نظرتون چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سمت سوی آینده بحران سوریه؟
سوال بسیار خوبیه و به نظر من جوابش اینه که بستگی کامل داره که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ در 24 ساعت آینده چه تصمیمی بگیره در رابطه با عکس‌العمل آمریکا و کشورهای غربی در رابطه با اتفاقات 48 ساعت اخیر. اگر تصمیم جدیشون بگیره و سعی بکنه که حکومت اسد رو به حکومت اسد حمله بکنه یا تصمیم بگیره که تعداد سربازهای آمریکایی رو در سوریه زیادتر بکنه، خب اون موقع ما شاهد این خواهیم بود که تنش بین آمریکا و روسیه زیادتر خواهد شد. خطر در رابطه با زیادی تنش اینه که امکان داره به خاطر اینکه یکی از این دو کشور یعنی یا آمریکا یا روسیه اگر اشتباهی بکنن و سربازهای همدیگر رو در عملیات نظامی بکشن، اون موقع به نظر من مسئله سوریه بغرنجتر خواهد شد. بدون موافقت آمریکا، بدون موافقت آمریکا و روسیه جنگ داخلی سوریه تمام نخواهد شد. این یک حقیقتیه که همه بازیگرهای عمده در منطقه میدونن و اگر تنش بین آمریکا و روسیه در هفته‌های آینده، ماه‌های دیگه زیادتر بشه و اینها نتونن با هم دیگه مذاکره کنن، به نظر من جنگ داخلی سوریه طولانی‌تر خواهد شد و تعداد بیشتری آدم بی‌گناه در این جنگ کشته خواهد.
بله، ممنون آقای میلانی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هم
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی به دوما اعلام کرد که به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که مسئولیت این حمله میتواند بر عهده روسیه باشد یا بر عهده دولت بشار اسد یا بر عهده ایران و یا آنکه همه آنان با یکدیگر مسئول حمله شیمیایی در شهر دوما باشند. آقای ترامپ گفت با فرماندهان ارشد نظامی در این باره رایزنی کرده است. از دیگر سو در تماس تلفنی روز یکشنبه دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رهبران آمریکا و فرانسه ضمن محکوم کردن این حمله سهمگین تأکید کردند که دولت بشار اسد باید در قبال تداوم نقض حقوق بشر پاسخگو باشد. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید نیز روز دوشنبه در این مورد اظهار داشت ایران و روسیه نیز باید برای انجام این اعمال مسئولیت بپذیرند، زیرا بدون حمایت اساسی آنان اقدامهای حکومت دمشق ممکن نبود.
در حمله موشکی بامداد دوشنبه به یک پایگاه نظامی در هومس در 160 کیلومتری شمال دمشق 4 نظامی ایرانی کشته شدند. خبرگزاری فارس با انتشار اسامی کشته شدگان ایرانی در پایگاه هوایی هومس رده نظامی یکی از آنان را سرهنگ پاسدار اعلام کرده است. در همین حال بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه حمله به پایگاه نظامی هومس را نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده است. به رغم ادعای روسیه و ایران که حمله هوایی بامداد دوشنبه را به اسرائیل نسبت می‌دهند، اسرائیل به این خبر واکنشی رسمی نشان نداده است. ولی به گزارش رویترز مقام‌های اسرائیلی گفتند که نیروهای ایرانی از پایگاه هوایی تیاس یا تیفور استفاده می‌کنند و اسرائیل هرگز حضور دشمنش ایران را در خاک سوریه نخواهد پذیرفت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که از امروز شنبه دولت دلار را با نرخ 4200 تومان ارائه خواهد داد. معاون اول رئیس جمهوری در توضیح بیشتر در مورد نرخ جدید ارز گفت:
نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، چه برای واردات کالا، چه برای نیازهای خدماتی، برای مسافر، برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل میکنن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آقای جهانگیری با اعلام اینکه افزایش قیمت برابری دلار در روزهای اخیر دلایل غیر اقتصادی داشته، تاکید کرد که هر قیمتی بالاتر از 4200 تومان برای دلار در بازار مشمول قاچاق خواهد بود و با آن برخورد خواهد شد. او در مورد این دلایل غیر اقتصادی توضیحی نداد. قیمت هر دلار آمریکا روز دوشنبه به حدود 6000 تومان صعود کرد و قیمت هر یورو هم برای اولین بار به بالای 7000 تومان رسید. طی روزهای اخیر افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد تهران باعث افزایش تقاضا و هجوم خریداران به صرافی‌ها برای خرید شده بود. بیشتر ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بازار آشفته دلار و ارزهای خارجی در ایران و قیمت‌هایی که هر روز و هر ساعت بالا و پایین می‌شوند. در تازه‌ترین خبر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته که از امروز سه‌شنبه قیمت هر دلار آمریکا 4200 تومان خواهد بود. آقای جهانگیری همچنین گفته که غیر از این رقم، هر قیمت دیگری تخلف و قانون شکنی است و به مثابه قاچاق با آن برخورد می‌شود. این تصمیم دولت حسن روحانی پس از نشست فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اتخاذ شد. تکنرخی کردن ارز سیاستی است که از سالهای قبل در برهه‌های زمانی مختلف آزمایش شده، اما در عمل نتوانسته رشد بهای ارزهای خارجی را متوقف کند. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بعد از افزایش شتابناک قیمت دلار در دور دوم ریاست جمهوری خود با یک دستور نرخ ارز را برای مدتی ثابت نگه داشت، اما این تصمیم انتقاد کارشناسان اقتصادی و حتی خود حسن روحانی در دور اول تبلیغات ریاست جمهوریش روبرو شد. این در حالی است که اواخر سال گذشته هم آقای روحانی در گفتگو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی وعده داده بود که مردم نگران افزایش بهای دلار نباشند
و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد بود.
افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز 18 فروردین امسال آغاز شد و در مدت 3 روز قیمت این ارز خارجی حدود 900 تومان افزایش یافت و به 6000 تومان رسید. روز دوشنبه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس و تیم اقتصادی دولت هم برگزار شد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح دو فوریتی برای ساماندهی بازار ارز خبر داد. برخی تحلیلگران چشم‌انداز سیاسی و حضور نظامی ایران در منطقه و احتمال خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای را در گرانی بهای دلار عوامل تأثیرگذاری می‌دانند که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی کانال‌های تلگرامی نیز اعلام کردند بخش عمده‌ای از دلاری که در اختیار نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران بوده از ایران خارج شده و این موضوع بر قیمت دلار تأثیر گذاشته است. در همین حال محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیشتر گفته بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. حالا باید دید که این تلاطم بازار ارز تا کجا ادامه خواهد یافت.
ببینیم که نوسانات بازار ارز در ایران چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، تصمیم دولت برای تکنرخی کردن دلار چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز تیتر بسیاری از روزنامه‌ها اظهاراتی است که از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی منعکس شده، از جمله روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش نوشته تصمیم جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت از امروز یعنی روز سه‌شنبه 21 فروردین ماه دلار با 4200 تومان تکنرخی شد. البته روزنامه شرق اشاره کرده که روز گذشته قیمت دلار تا مرز 6100 تومان هم در بازار ارز تهران رسیده. اظهارات مقام‌های مختلف دولتی رو در این باره منعکس کرده، از جمله سخنگوی دولتی گفته یک ستاد ویژه‌ای برای کنترل بازار ارز تشکیل دادیم و همچنین اظهارات وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی آقای کرباسیان که گفته بخش‌های امنیتی و انتظامی باید پاسخگوی نوسان در ارز بازار ارز باشن، چرا که به لحاظ اقتصادی منطقی نیست که چون این نوسان و چون این افزایش قیمتی در کشور ایجاد بشه. روزنامه آفتاب یزد هم جزئیات بیشتری درباره اینکه چطور قرار است این تکنیکی شدن ارز اجرا بشه رو از قول آقای اسحاق جهانگیری منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که از امروز سه‌شنبه دلاری که قیمتش بیشتر از 4200 تومان باشه قاچاق حساب میشه، یعنی بازار امنیتی و انتظامی خواهد شد، احتمالاً عده‌ای بازداشت میشن، دستگیر میشن، یا یک جور بازار سیاه دلار و بازار زیرزمینی هم راه خواهد افتاد. روزنامه خراسان هم نوشته که با اظهارات آقای جهانگیری و اون افزایش قیمت ناگهانی در دو سه روز گذشته، حالا بازار ارز در تعلیق هست و پیشبینی کرده که کمتر صراف ها و فروشندگان دلار عرضه بکنن دلار رو در روزهای آینده.
در مورد آخرین وضعیت بازار ارز چه مطالبی منتشر کردن روزنامه ها؟
بعضی روزنامه ها امروز رفتن به سراغ خود بازار ارز در روز گذشته و یکی دو روز گذشته و جزئیاتی رو در این باره منتشر کردن. روزنامه ایران که روزنامه دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت هست، نوشته که روز گذشته درسته که اخبار مختلفی منتشر شد درباره اینکه دلار به 6100 تومان 6200 تومان هم رسیده، اما در اصل بنوشته این روزنامه خود دلار موجود نبوده، صرافی ها و دلالان و فروشندگان فقط خرید میکردن و کسی دلار رو عرضه نمیکرد. روزنامه تجارت در تیتر اصلی خودش نوشته که این شوک دلار آتشی به جان اقتصاد ایران ایجاد کرده، چرا که یک سونامی اقتصادی هست، آثارش در حوزه تولید، واردات و سایر حوزه های اقتصاد برجا خواهد موند و در هفته های آینده به شکل زنجیره‌ای این تأثیر رو مردم هم شاهد خواهند بود. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش نوشته که این ماجرای چند مجهولی هست، یک معادله چند مجهولی هست و گفته عوامل مختلفی به این ماجرا افزایش قیمت دلار کمک کرده و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت باید قیمت دلار رو افزایش بده و ما با تفاوتش رو صرف سرمایه‌گذاری در حوزه اشتغال.
آیا روزنامه‌ها مطلبی منتشر کردن در رابطه با پیامدهای نوسانات ارزی در میان افکار عمومی برای دولت دوازدهم؟
بله، امروز روزنامه جهان صنعتی یادداشت منتشر کرده که در این یادداشت اشاره شده به مباحث اقتصادی و پایگاه اجتماعی آقای روحانی و حامیان ایشون که این دومین ضربه‌ای بود که وارد شد. ابتدا اعتراضات دیماه سال 96 تا حدی از هواداران آقای روحانی کم کرد، حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که این شوک ارزی هم سبب شده که کسانی که به آقای روحانی رأی داده بودن، بخشی از اونها البته گفتن که ما از این رأی دادن پشیمان هستیم، برخی هم که چهره های سرشناس بودن روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به صراحت این موضوع رو بیان کردن. منتها نویسنده یادداشت جهان صنعت تاکید کرده که نباید بحث‌های سیاسی و نگاه اینجوری، یعنی نگاهی تا این اندازه سیاسی و غیر کارشناسی غیر اقتصادی داشت به مسائل بازار ارز و باید اون رو کارشناسان و تحلیلگران مورد بررسی قرار بدن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که خود آقای روحانی تا حالا سکوت کرده، در یک یادداشت هم این روزنامه به این نکته تاکید کرده که همه کسانی که تحلیل میکنن بازار ارز و شرایط اون رو در روزهای اخیر در یک نکته با خریداران و فروشندگان ارز مشترک هستند و اون هم منفعت است.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
ادامه خبرها. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن انتقاد از تصمیم شورای شهر تهران در نپذیرفتن استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت از او خواست که یک بار دیگر استعفا کند. دادستان کل کشور گفته آقای نجفی به دلیل بیماری استعفا کرده و رأی‌گیری شورای شهر برای پذیرش این استعفا را بساط سیاست‌بازی توصیف کرده است. در پی رقص تعدادی کودک در مراسم روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، وی به دادسرای تهران احضار شد. در فاصله کوتاهی بعد از آن محمد علی نجفی اعلام کرد که بیمار است و تصمیم گرفته از سمت شهرداری تهران استعفا کند، اما در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تعدادی از اعضای شورا از او خواستند تا دلیل واقعی استعفایش را اعلام کند و در نهایت اکثریت اعضا با این استعفا مخالفت کردند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
احمدی نژاد، شما همونی نبودی که وزیر امور خارجه آقای منوچهر متقی تو مأموریت بود در سنگال برکنار کردی و تمام دنیا به ما خندید، شما کم افتضاح به بار نیاوردی که حالا داری دوباره سخنرانی میکنی و میخوای برگردی به قدرت. خجالت بکش، خجالت بکش، خجالت بکش، برو بشین یه گوشه.
تمام مشکلات کشور و مشکلات مردم با یک رفراندوم حل میشه. از مردم سوال کنید آیا قطع رابطه با آمریکا و اسرائیل را میخواهید؟ آیا با انرژی هسته‌ای موافق هستید؟
نیکی هیلی نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت درباره حمله مظنون شیمیایی در شهر دومای سوریه گفت دست روسیه به خون کودکان سوریه آلوده است. او گفت نباید نقش روسیه و ایران را در قتل عام رژیم اسد نادیده گرفت. خانم هیلی تاکید کرد ایالات متحده قطعاً به این حمله پاسخ خواهد داد. نماینده روسیه در پاسخ به سخنان خانم هیلی با رد حمله شیمیایی دولت سوریه به شهر دوما گفت مسکو به واشنگتن هشدار داده است در صورت حمله به دولت سوریه با قیامت‌های سنگین روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی به دوما اعلام کرد که به زودی در مورد واکنش به سوریه تصمیم خواهد گرفت. در حمله موشکی بامداد دوشنبه به یک پایگاه نظامی در هومس در 160 کیلومتری شمال دمشق 4 نظامی ایرانی کشته شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید از روز سه‌شنبه دولت دلار را با نرخ 4200 تومان ارائه خواهد کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن انتقاد از تصمیم شورای شهر تهران در نپذیرفتن استعفای محمد علی نجفی، شهردار پایتخت از او خواست که یک بار دیگر استعفا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد احتمالاً در ماه می، اردیبهشت ماه یا اوایل ماه جون، خرداد ماه با رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد. تپه حضور وزیر ارتباطات در یک جلسه مشترک با اعضای دو کمیسیون مجلس، خبرهای ضد و نقیضی درباره فیلتر شدن تلگرام توسط نمایندگان حاضر در این جلسه منتشر شده است. احتمال فیلتر شدن تلگرام در هفته‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های مختلف مطرح شده و برخی روحانیون نیز خواستار این محدودیت شدند. جمعی از کشاورزان روز دوشنبه در میدان خراسان شهر اصفهان با برپایی یک تجمع اعتراضی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و همچنین بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شدند. ماموران پلیس فدرال FBI پس از بازرسی از دفتر کار و منزل مایکل کوهن، وکیل شخصی دونالد ترامپ، تعدادی سند و مدرک را با خود بردند. گفته می شود از اسنادی که این مامورین با خود بردند، اسناد پرداخت پول به یک هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی است.
از نور آبی در ماشین‌های پلیس، آمبولانس‌ها و خودروهای آتش نشانی برای جلب توجه استفاده می‌شود. اما به گفته پژوهشگران اسپانیایی این رنگ نور استفاده دیگری هم می‌تواند داشته باشد: کاهش استرس شدید. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
شاید ساعت‌ها طول بکشه تا پس از یک موقعیت استرس‌زا، مثلا پس از یک جر و بحث جدی، حال آدم به حالت عادی خودش برگرده. حالا پژوهشگرهای اسپانیایی میگن شاید بتونن ظرف حدود یک دقیقه فرد رو به حالت روحی عادی برگردونن. در این مطالعه به یک گروه داوطلب وظایفی تقریبا غیر ممکن داده شد که باید در مدت زمان کوتاهی انجام میدادن. بعد از اینکه استرس اونها بالا میرفت، وارد اتاقی میشدن که نوری آبی رنگ یا سفید رنگ در اون تابانده میشد. این داوطلب‌ها دستگاه‌های سنجش و ثبت امواج قلبی و مغزی رو هم پوشیده بودند. به گفته هسوس مینگولون از دانشگاه گرانادا در اسپانیا، افرادی که در معرض نور آبی قرار گرفتند نسبت به افرادی که در معرض نور آتی سفید قرار گرفتند 3 برابر سریع‌تر آرامش خودشون رو باز یافتند. میانگین برگشتن به حالت عادی در این مطالعه 1 دقیقه و 6 ثانیه بود. از این روش شاید بشه برای آرام کردن کودکانی که دچار بیماری‌های رفتاری و یا ناآرامی هستند هم استفاده کرد. ماریا هوز سانچز، پژوهشگر این مطالعه، میگه چون این روش نوردرمانی میتونه درهای جدیدی رو در درمان انواع بیماری‌های روحی روانی باز کنه. پروفسور میگوئل لوپس هم میگه کارمندهایی که ساعات طولانی کار میکنن و از لحاظ روحی فرسوده میشن میتونن مثلا حین شیفت کاریشون به مدت 1 دقیقه وارد اتاقی بشن که نور آبی قوی در اون میتابه تا به آرامش روحی برسن، یا حتی در هر خانه میشه یک اتاق مخصوص آرامش داشت که کافی مدت کوتاهی رو در اون سپری کرد. حامد بهروان، رادیو فردا.
مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
خب صبحانه با خبر امروز 21 فروردین ماه به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا پیام و مطلبی داشتین در مورد مطالب رادیو فردا میتونید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و یا با شماره تلفن
2042021122112
تماس بگیرید. و اینکه من مهدی تاخواز ازتون خداحافظی میکنم، روز بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.